رو حفظ کنیم. برنامه رو با دو پرسش و به دنبال اون پاسخهای تنی چند از شهروندان عزیز دنبال میکنیم. پرسش اول، شما اگر در تاریکی شب شاهد بمباران باشید اولین واکنشتون چیه؟ و پرسش دوم، آیا برای چنین لحظه ای از قبل چیزی آماده کردید؟
اگر در شب این اتفاق بیفته، خب طبیعتاً بهتره که جریان برق از این مبدأ از کنترل قطع بشه و همچنین این توصیه عمومی همیشه وجود داره که به محل حادثه نریم، سعی کنیم عکس و فیلم نگیریم و این کارا رو، این موارد ایمنی رو حتما رعایت. برای رسیدن به پناهگاه هم باید با احتیاط عمل کرد، چون ممکنه روشنای معابر دچار مشکل شده باشه و طبیعتاً رعایت اینا لازم.
اگر بتونیم خودمون و خانوادهمون رو به آرامش هدایت کنیم خیلی بهتره.
بهترین اقدام اینه که به محل امن مثل پناهگاهی جای پناه ببریم. نور کم باشه، بالاخره از ایجاد روشنایی هم هر جور شده پرهیز کنیم.
در شب اگر اتفاق بیفته، یکی این که من حالا تا جایی که میدونم فکر میکنم باید مثلا چراغا تا حد امکان خاموش باشه و همین به هر حال رفتن بازم به پناهگاه ها و اینا، ولی همین خاموش بودن چراغ باز تو، چون تو شبه، فکر میکنم خیلی مهمه. اون محلی که به اصطلاح بمباران شده بهتره که مردم تردد نکنن، مثلا خودروها، کلن آدم ها اینا، برای اینکه خب امداد رسان ها که میخوان بیان اون صحنه مثلا رسیدگی کنن یا کمک های امدادی را انجام بدن، به سرعت بتونن خودشونو برسونن، ترافیک نشه و بران کار به راحت انجام بشه.
خب بهتره که از قبل کیف اضطراری رو آماده کرده باشیم تا وسایلم آماده باشه.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر کنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه یه ترس نیست، نشونه یه آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت کنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه‌های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل کنیم و با هم قوی‌تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. اگر بمباران در شب اتفاق بیفته، چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کرد؟ شب وقتی تاریکی همه جا رو فرا گرفته و خیلی ها در خوابن، شنیدن صدای آژیر خطر میتونه هم ترسناک باشه و هم گیج کننده. اما دقیقاً همین لحظه هاست که آمادگی شما میتونه تفاوت بین خطر و نجات باشه. بیایید با هم مرور کنیم که اگر بمباران در شب اتفاق بیفته، چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کنیم. اول از همه بیدار کردن اعضای خانواده. بدون فریاد یا آشفتگی، سریع و با صدای قاطع بقیه رو بیدار کنید. از قبل به بچه‌ها آموزش داده باشید که وقتی صدای آژیر میاد، بدون سوال اضافه فقط با شما حرکت کنه. دوم، چراغ قوه آماده، نور کم. در تاریکی شب وسوسه میشیم چراغ ها رو روشن کنیم، اما نه، چراغ های خونه باید خاموش بمونن. از چراغ قوه یا نور تلفن یا نور کم و رو به زمین استفاده کنید. نور زیاد میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. سوم، کیف اضطراری در دسترس باشه. از قبل کیف امدادی رو کنار تخت یا در خروجی خونه بذارید. شب که میشه زمان کمتره و هر ثانیه با ارزشه. اگه بچه کوچیکی دارید، لباس گرم و پتوی سبک هم جزو ضروریاته. نکته بعد، پناه گرفتن در تاریکیه. مکان امن از قبل تعیین شده رو سریع پیدا کنید، زیر زمین، پناهگاه یا اتاقی در مرکز خونه که پنجره نداره. اگه هیچ کدوم نیست، در راهرو گوشه‌های اتاق با دیوارهای مستحکم پناه بگیرید. حالا بریم سراغ نبایدها. دنبال وسایل غیر ضروری نگردید. وقتی آژیر میاد، دنبال موبایل جامونده، لپتاپ یا لباس خاص نگردید. زمان محدود و حیاتی. دوم، از خونه بیرون نرید مگر برای رسیدن به پناهگاه. ممکنه تصور کنید فضای باز ایمن‌تره، اما شب و تاریکی دید شما رو کم میکنه و خطر برخورد با ترکش بیشتر میشه. سوم، از روشن کردن شعله یا شمع پرهیز کنید. در صورت قطع برق از چراغ قوه استفاده بکنید. شمع یا هر نوع شعله باز در شرایط ناپایدار ممکنه آتش سوزی ایجاد کنه. و در آخر بمباران شبانه، یعنی شما باید حتی در خواب هم آماده باشید. آموزش، تمرین و چیدمان صحیح خونه نقش اصلی رو ایفا میکنه. امنیت شبانه یعنی آمادگی روزانه. تا برنامه بعدی، شبهاتون آرام و دلتون ایمن. خدا یارو نگهدار.
در تاریکی حتی ساده ترین کارها هم پیچیده میشن. دید کم، استراب بیشتر و گم کردن مسیر حرکت باعث میشه خطر دوچندان بشه. برای بمباران شبانه چند نکته حیاتی رو فراموش نکنیم. نور اضطراری یا چراغ قوه آماده کنار تخت، کنار در ورودی یا در ماشین نگه دارید. از پنجره ها و شیشه ها فاصله بگیرید. موج انفجار باعث پرتاب شیشه میشه. مکان امن در خانه رو مشخص کنید. زیر میز محکم یا گوشه اتاق های داخلی. اگه بیرون هستید پشت دیوار کوتاه یا در چاله بخوابید و سر رو محافظت کنید. پتو یا لباس ضخیم آماده داشته باشید تا بدنتون رو در برابر ترکش ها بپوشونه. مسیرهای خروجی رو بشناسید و در تاریکی تمرین کنید. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. نزدیک ساعت 2 شب بود. تاریکی کامل. به منطقه رسیدیم که بمبارون شده بود. صدای گریه بچه ای توی کوچه پیچیده بود. وقتی پیداش کردیم دیدیم مادرش با پتو بغلش گرفته و پناه گرفته بودن پشت دیوار سیمانی. مادر گفت ما تمرین کرده بودیم. پتو، چراغ قوه، کیف کوچیک. گفت من نمیتونستم جلوی ترس بچه‌مو بگیرم، ولی میتونستم نجاتش بدم. نجات همیشه با قدرت نیست، گاهی با آمادگیه. در دل تاریکی نترس. اگر ذهنت روشن باشه، حتی بی صدا ترین شبها تو رو به سمت نجات هدایت میکنن. ثانیه های طلایی، صدایی روشن در تاریک ترین لحظه ها. قدر ثانیه های طلایی زندگیمون رو بیشتر بدونیم. خدا نگهدار.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش. شما باشی. رادیو سلامت در کنار شما.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 33 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. ماجرای ساخت و پرداخت بیمارستان شکوهمند عضدی را که عضدالدوله دیلمی در سال 368 هجری یعنی یک سال پس از فتح بغداد کلنگش را بر زمین زد و سه سال بعد یکی دو سال پیش از درگذشتش آن را افتتاح کرد در گفتار پیش تقدیم کردیم. این را هم به علت کمبود وقت از قلم انداختیم که گفته می شود در انتخاب محل بنای بیمارستان عضدی بغداد رازی پزشک نامدار طرف مشورت قرار گرفته و او نیز برای یافتن جای مناسب چند قطعه گوشت در قسمت‌های مختلف شهر آویزان کرده، محلی را که در آن گوشت کمتر دچار فساد و گندیدگی شده برای ساخت بیمارستان برگزیده و پیشنهاد کرده است. ولی این داستان قطعاً درست نیست، زیرا تاریخ مرگ رازی حدوداً 50 سال پیش از تصمیم عضدالدوله برای ساخت بیمارستان عضدی بغداد بوده است و اکنون به روزگار پس از درگذشت عضدالدوله دیلمی می رویم تا ببینیم پس از او چه بر سر بیمارستان پرآوازه اش در بغداد آمد. ابو شجاع عضدالدوله بزرگترین امیر آل بویه در سال 372 هجری در 49 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و از این زمان بود که بیمارستان عضدی به آهستگی شکوه اولیه اش به کاستی گرایید، اگرچه شهرت پزشکان آن رو به افول نگذاشت و بیمارستان همچنان بهترین پزشکان دو عراق عرب و عجم را به خود جلب کرد. بهاءالدوله و شرفالدوله از دیگر امیران آل بویه در رونق بیمارستان عضدی تلاش کردند و موقوفات بسیاری وقف آن نمودند، ولی بعدها به علت کمبود و نرسیدن مخارج از اعتبار بیمارستان کاسته شد. شرح این وضعیت را یکی از مورخان چنین آورده است: در سال 449 هجری خلیفه وقت عباسی قائم و سلطان طغرل‌بیک سلجوقی بود. در بازرسی از بیمارستان معلوم شد که در اثر بیدارویی بیماران را بر روی زمین خوابانده و بالای سر هر یک پیاز گذاشته اند تا آن را بو کنند. بیمار دیگری مشاهده شد که برای رفع تشنگی از کوزه آبی کرم زده استفاده می کرد. در بازرسی دیگری معلوم شد که موقوفات بیمارستان را یکی از کاربدستان به خود اختصاص داده است. دست او را کوتاه کردند و دستور تعمیر بیمارستان صادر شد. در گزارش دیگری آمده است: در سال 460 هجری برای بیمارستان عضدی بغداد امکان استفاده از میراث شخصی ثروتمند به وجود آمد. پس ترمیم آن صورت گرفت و بار دیگر اوقافی برای آن معین گردید. به موازات این پیشرفت تعداد پزشکان به 28 نفر افزایش یافت. دیگری در حدود سال 560 هجری نوشته است: از خیرات عضدالدوله بیمارستان بغداد است که هنوز باقی است. در سال 569 هجری سیلی عظیم بغداد را فرا گرفت که ابن عسیر آن را چنین توصیف کرده است: باران خیلی سنگینی باریدن گرفت، دجله از هر دو کرانه طغیان کرد و در هر دو طرف بیمارستان سیل به راه افتاد و خانه ها را خراب کرد. بیمارستان عضدی را آب گرفت، جریان آب چارچوب ها را از جا کند و قایق ها تا پشت پنجره بیمارستان پیش رفتند. بعد از پایان طغیان آب و خرابی های وارد بر بیمارستان، دوباره بیمارستان ترمیم شد و به صورت اول خود درآمد. یکی دیگر از مورخان وقتی در سال 580 هجری به بغداد رسید، مشاهده کرد که بیمارستان عضدی بر جای و بر پای است و هر روز دوشنبه و پنج شنبه پزشکان به آن سرکشی می کنند و از احوال بیماران آگاه می شوند و آنچه را بیماران نیاز دارند برایشان آماده می کنند و پرستاران هم به پختن غذا و آماده کردن دارو مشغولند. از حاشیه خواجه نصیرالدین طوسی بر جهانگشای جوینی معلوم می شود که بیمارستان عضدی بغداد تا زمان هجوم مغول برپای بوده است. وی در چگونگی سقوط بغداد در 656 هجری می نویسد از سویی که بیمارستان عضدی است جنگ را آغاز کردند. فرای ایرانشناس آمریکایی که در 2014 میلادی درگذشت نیز بیمارستان عضدی بغداد را تا دوره مغول عالی ترین نمونه از نوع خود دانسته است. ابن خلکان هم بیمارستان عضدی را به گونه ای وصف می کند که معلوم می دارد در زمان او، یعنی نیمه دوم قرن هفتم هجری، همچنان برقرار بوده است. اما ابن بطوته که در نیمه اول قرن هشتم 731 هجری به بغداد سفر کرده از ویرانی بیمارستان گفته است. او می نویسد قسمت غربی بغداد که بیش از سایر نقاط آن آباد گردیده بود اکنون بیشتر آن خراب است. بیمارستان بغداد که نخست به صورت کاخی بزرگ بوده اکنون ویرانه ای بیش نیست و در کنار دجله واقع شده است. به این ترتیب در جریان حمله مغول به بغداد بیمارستان عضدی دچار سرنوشتی مشابه سایر قسمت‌های شهر می‌شود، چنان که ابن بطوطه 150 سال پس از حمله مغول در دیدار از بغداد بیمارستان را به کلی ویران می‌بیند. بیمارستان عضدی بغداد دست کم به مدت 200 سال محل مداوای بیماران و معلولان بوده است. این گفتار را با سروده ای از ابوالعطاهیه شاعر ایرانی تبار عربی گوی اوائل عهد عباسی به پایان میبریم. این الطبیب بطبه و دوائه لا یستطیع دفاع امر قد اتا، ما للطبیب یموت بالداء الذی قد کان یبرئ منه فیما قد مضا، مات المداوی والمداوا والذی جلب الدواء وباعه ومن اشترى. پزشک با علم طب و داروهای خود نمیتواند راه را بر پیک مرگ ببندد. پزشک را چه میشود که از همان دردی میمیرد که پیشتر خود آن را معالجه کرده بود؟ آن که درمان میکند و آن که درمان میشود، آن که دارو میآورد، آن که دارو میفروشد و آن که دارو میخرد، هیچ یک را از مرگ گریزی نیست. آنچه شنیدید برنامه 33 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 34 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 41 دوره شب شعر عاشورا در شیراز با موضوع امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا. این طالب به دم المقتول به کربلا. شاعران عزیز می توانند با مطالعه کتاب ارزشمند آن ناگهان اثر استاد محمد رضا سنگری برداشت‌های معرفتی خیش را پیرامون امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا در قالب شعر بیان کنند. آخرین مهلت ارسال آثار غروب 20 خرداد 1405 می باشد. برای ارسال آثار به آدرس اینترنتی zaya.io/oim41 مراجعه فرمایید. زمان برگزاری شب شعر عاشورا در 17 و 18 تیر ماه 1405 در شیراز خواهد بود.
با خون هر شهید به راه آمدیم ما، سر را به شاه راه شهیدان نهاده ایم. پر زرق و برق نیست اگر زندگی ما، مانند اشک روزه تو صاف و ساده ایم.
رجز بخوان و بیا با ما، حبیب و جعفر و جون اینجاست، رژیم هرمل آن سویند، زهیر و آبس و اون اینجاست، یهود تیره صهیونی اگر چه رزل ترین رزل است، به جان شیعه حراسی نیست که کار دست ابوالفضل است.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ، اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
آواز حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه که در شماره های فیض الاسلام 214 هست، مضمون خطبه ای رو بحث میکنیم که حضرت درباره غرور و غفلت انسان و ملامت بشر نسبت به اینکه چگونه در مقابل لطف های پیدا و پنهان خدا رویگردانی و اعراض از خود نشون میده و خدایی که ستار هست و بندگانش رو محروم نمی کنه. این خطبه در این زمینه بود. رسیدیم به این قسمت که حضرت می فرمایند ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت شفیق علیک و شحیح بک. اگر دنیا رو بشناسی، با این دنیا با معرفت و آگاهی و بصیرت روبرو بشی، دنیا رو بشناسی در سیمای این سرزمین های خالی از سکنه، دنیا رو بشناسی در خانه های بدون ساکن، اینم یک چهره دنیاست. دنیا همش زرق و برق که نداره انسان رو فریب بده. سرزمین هایی که یک زمانی آباد و پر از جمعیت بودند و ویران شدند و از بین رفتند، خانه هایی که یک زمانی ساکنانی داشتند و الان این خانه ها خالی از سکنه شده و مخروبه شده، اینها را هم ببین، اینها را هم مورد توجه قرار بده. اگر دنیا رو از این زاویه ببینی، اگر این جلوه های هشدار دهنده دنیا رو بشناسی، خواهی دید که دنیا با این حسن تذکیر، یعنی یاداوری‌های نیکویی که برای تو داره، و با این موعظه‌های بلیغ و رسا که پندهای دلنشینی داره، خواهی دید که این دنیا در جایگاه شفیق و مهربان هست. خیلی مهربانانه و با شفقت داره تو را اندرز میده که این سیما و چهره دنیا را هم ببین و فریب نخور. خواهی دید که دنیا در جایگاه الشفیق علیک نسبت به تو مهربانه و شحیح بک، حریص بر این هست که تو بمونی و تو تباه نشی، از بین نری و نابودی تو رو هم نمیخواد. این نصیحت مشفقانه دنیاست. از این دید نگاه کنی، دنیا خیلی هم خوب هست برای اینکه اندرز میده برای تو. پس اگر این هشدارها رو انسان نگاه کنه و عینک عبرت آموزی و پند آموزی به چشم خودش بزنه، دنیا خیلی هم پر از نصیحت و حکمت و اندرزه. اگر انسان عینک شیفتگی و دلبستگی به دنیا رو به چشمش بزنه، بله، دنیا فریبکار و خدا و نیرنگ بازه. این بسته به اینه که کدام پرونده دنیا رو ما باز کنیم و درش مرور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیرالمومنین دعوی است.
الحمدلله الذی
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
سلام، شعر آغاز است، ابتدای پرواز است، غزل آشنای آواز است. سلام، نام خداوند است، راز است، راز اسم اعظم خداوند، راز مهربانی خداوند در نخستین روزهای خلقت، راز عاشقانه هایی برای انسان. سلام همراهان خوب، سلام بر شما، سلام بر شما که سلام های الهیتان در خیابان های شهر فریاد الله اکبر است.
السلام علیک حین تبون، السلام علیک حین تبعود، السلام علیک تقرأ و تبین، السلام علیک حین تسلی و تحنوت.
قسم به ان مع العسر یسرا، قسم به آیه فتح مبینا، قسم به ساعت صبح غریبا، قسم به ساعت صبح غریبا. سحر نزدیکه، لحظه رسیدن خبر نزدیکه، مژده رهایی بشر نزدیکه. سحر نزدیکه، با پرچم علی ولی سمت قله ایمان، به کوری چشم یهود میشه قدرت اول جهان ایران. ایران پیروزه، ایران جاویده، ایران پاینده است، ایران کشور کشور قرآنه، پناه ما شاه خراسانه. این کشور کشور قرآنه، پناه ما شاه خراسانه. این کشور کشور قرآنه، پناه ما شاه خراسانه. این کشور کشور قرآنه،
جهاد پلی میان زمین و آسمان است که انسان را به حقیقت خیش میرساند. پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر که صادقانه از خدا شهادت طلب کند به مقام شهیدان میرسد و صداقت نیت راه را کوتاه میکند.
ببینید آقا، میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. اگر کسی گفت آقا من خیلی منتظر امام زمانم، خیلی علاقه دارم با آقا، خب چه تطابقی بین توی منتظر با منتظر هست؟ توی منتظر با منتظر تطابق چیه؟ امام زمان